آقا رو اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به بحث نقش آذربایجان در انقلاب مشروطه و در گفتگوی پیشین نبرد تبریز رو شما خیلی سریع ازش گذشتید و خیلی زیاد به اون واقعه مهم تاریخی ایران پرداخته نشد. میخواستم لطف کنید که یک مقداری در مورد اون نبرد تبریز بیشتر توضیح بدید تا اون گوشه های بسیار پر ارزش تاریخیش برای شنوندگان و جوانان عزیز ما روشنتر بشه و بازتر بشه.
حالا شما گفتید اون نبرد، البته جنگ 11 ماهه تبریز یه دوره 4 ماهه اول داره و بعد یه دوره 3 ماهه تقریبا آرامش هست و یک 3 ماه و نیمه آخر داره که با ورود روزها به تبریز به پایان میرسه.
بله،
اگر اون در اون 3 ماهه وسط آرامش نسبی بوده در و نوع دیگری تبریزی ها مبارزه می کردن، در این دو فاز اول و آخر نبردها بسیار بود. کمتر روزی بود که اتفاق نیفته و کمتر روزی بود که فاجعه‌ای بر سر شهر نباره و کمتر روزی بود که حماسه سازان مقاومت تبریز حماسه های بیاد موندنی و گاهی اوقات غیر قابل مقایسه با هر حماسه دیگر رو نسازند.
بله،
از جمله اونها من در صحبت های آینده من حتما توجه خواهم کرد، توضیح خواهم داد، ولی مسیر رو توضیح دادم که ابتدا به مجرد به توپ بستن مجلس تبریز که ضمیر آگاه و وجدان بیدار کل ایران بود بلافاصله تصمیم گرفت به کمک تهران نیرو بفرسته، ستارخان باقرخان بفرستاد، غافل از این که محمد علی شاه حساب تبریز رو هم کنار تهران رسیده و ترتیبی برای تبریز داده. در دقیقا همون همزمان با تهران در تبریز هم حمله به مشروطه شروع شد که اعضای مسئولین انجمن پیغام فرستادن برای ستارخان باقرخان که برگردید که فاجعه داخل خونه است و اونها برگشتن. از همون زمان مبارزه شروع شد و از غارتگران و جنایتکاران اون زمان بوگ خان پسر رحیم خان اومد با کلی سوار با اسلامی چی ها که در جلسه گذشته فتوایی که صادر کرده بودن رو خوندن، حاجمی هاشم دوچی، حاجمی زحسن مجتهد و حاج میرزا کریم امام جمعه و تعدادی از روحانیون اونجا جمع شده بودند و اسم مشروطه چی ها رو بابی گذاشته بودند، خون و مال و جان اونها رو هم حلال اعلام کرده بودند که به این مسائل در صحبت های گذشته اشاره کردم. تا اینکه بعد در این مدت نماینده چند تا تاجری که به اصطلاح نقش جاسوس که در مزدوران کنسولگری روس رو بازی میکردن مثل حاج حبیب لک، حاج محمدرضای شکوهی، حاج ابراهیم صراف و حسن آقای تاجرباشی، که این حاج حسن آقای تاجرباشی در این مدت رول بسیار مهمی بازی کرد و مرتب بین کنسولگری و مجاهدین در تماس بود، در تلاش بود که اینها رو راضی بکنه که دست از جنگیدن بردارن و از طرف پاختیانوف کنسول روسیه به شدت فعال بود. از یک طرف هزار فشنگ به اسلامیه چی ها میداد که مشروطه طلب ها رو بکشن، از طرف دیگه در بین محلات به افراد پرچم تقسیم میکردن که در امان روس باشن و اسلامیه چی ها هم پرچم سفید خودشون رو درست کرده بودن و میدادن به مردم. در رابطه با همین روش بود که بالاخره هم از طریق تاجرباشی و پاختیانوف و هم از طریق اسلامی چی ها بعد از کل مذاکرات باقرخان رو هم راضی کردن که دست از مقاومت در خیابان محله خیابان بردارن و اونها هم پرچم بزنن که وسط میدان پرچم میزدن که اون محل هم خاموش شد.
بله.
و محلات دیگه هم روبر و لیلاوا و جاهای دیگه که حرکتی در اونجا بود، اونها هم همه به مرور زمان یواش یواش همه تسلیم شدن، پرچم گرفتن، تا اینجا فقط امیرخیز موند که در این رابطه است که پاختیانوف به روایت کسروی با خبر قبلی و به روایت بعضی منابع دیگر همینطور سرزده رفت سراغ ستارخان. البته کسروی میگه با قرار قبلی، در نتیجه ستارخان هم پذیرایی محترمانه ازش کرد، ولی در جاهای دیگری نوشتن که سرزده رفته. و اونجا همون مسئله است که اون پاختیانوف به ستارخان که خیالش از جانب همه راحت شده پیشنهاد میکنه که تو هم بیا ول کن، من قول میدم که عفو تو از شاه بگیرم، در این حال هم سر قرصورانی رو هم باست فرماندهی قرصوران رو باست میگیرم و دست از این جنگیدن بکش، که در جواب پاختیانوف سه منبع من دارم که سه جور جواب داده ستارخان، نه که ستارخان سه جور، سه نوع روایت شده.
بله.
یک روایت در کتاب بلوای تبریز حاجمن باقر ویجوی است که این حاجمن باقر ویجوی دقیقا در همه روزها در اونجا حضور داشت. اونایی که به جغرافیای تبریز آشنا میدونن که ویجوی محل چسبیده به امیرخیزه، هم به دلیل نزدیکیش هم به دلیل مشروط طلب بودن خودش و در میدان بودنش همه صحنه‌ها را حاضر بوده، در نتیجه وقایع نگاری روزانه‌اش با یه خورده عقب جلو بوده و ریز حوادث رو نوشته و ظاهراً اینقدر معتبر هم بوده که کسروی در بحث مربوطه بسیار از اون استفاده کرده، حتی جملات ویجویر هم آورده. در این کسروی میگه که وقتی که اون پاختیانوف این پیشنهاد داد، ستارخان جواب داد که جنرال کنسول، من میخوام هفت دولت به زیر بیرق ایران بیاید، من زیر بیرق بیگانه نروم. این روایت کسرویه کتاب تاریخ مشروطیتش صفحه 719. بعد حاج منطقی ویجویه می نویسه که البته نصر اون نصر به شدت بی تکلف و با ادبیات اون روز ایشون بوده که ادعای نویسندگی هم نداره، آقای کاتبی زحمت کشیده ادیت کرده کتاب ایشون رو، ولی به هر حال امانت رو حفظ کرده و خلوص انشای ایشون رو حفظ کرده. ایشون میگه که از قول ستارخان میگه به پاختیانوف جواب میده که من در زیر بیدق جناب ابوالفضل عباس علیه السلام و بیدق ایرانم، بیدق شما به من لازم نیست و من ابدا تابع ظلم و استبداد نخواهم شد. بعد از چند جمله ادامه میده، بالاخره میگه که ابدا ملت از حقوق مشروعه خود دست نخواهند کشید مگر من و اهالی تبریز به دولت علیه ایران یاغی شدیم که در زیر بیدق شما پناهنده شویم. اینجا بازم میگه که من زیر بیدق ایرانم و یاغی دولت نیستیم، ما پناهنده نمیشیم.
بله.
باز در کتاب دو مبارز نوشته رحیم رئیسی یا عبدالحسین ناهید، کتاب بسیار با ارزشی است، توصیه میکنم شنونده ها بخونن، به همه به اسناد مدارک زیاد از جمله این کتاب بسیار قشنگی است. ایشون میگه که جواب میده ستارخان که جناب کنسول، من قرصورانی نمیخواهم، کار از اینها گذشته است، ما ایرانیان اگر غیرت داشته باشیم مشروطه را خواهیم گرفت، بیرق شما برای ما شایستگی ندارد. برحال بعد از این گفتگو وقتی حساب دست کنسول میاد که با این یه نفر نمیتونه مصالحه بکنه، با این نمیتونه کنار بیاد، حملات بسیار زیاد میشه تا اینکه به قول کسروی میگه از روزهایی که نباید از اون راحت گذشت روز 17 مرداد بود، 17 مرداد یا 10 رجب، در 17 مرداد 1287.
بله.
یعنی تقریبا یک ماه، نزدیک یک ماه بعد از به توپ بستن مجلس. در اینجا هفته در جلسه پیش توضیح دادم که این مستبدین نیروهای بسیار ماهر از همه جا آورده بودن، چندین هزار نفر حمله ها رو میکردن، تا اینکه بعد از این صحبت ها هست که ستارخان تصمیم میگیره که پرچم ها رو بندازه و 10-20 نفر بیشتر نبوده شروع میکنه از بازارچه صفی پرچم انداختن تا به عالی قاپو میره تا بالاخره به ارک و تیرها رو با تیر میزنه. عده‌ای هم در کوچه و خیابان ها داد حرکت میکنن، جار میزنن، ای مردم غیرت نشون بدید، همیت نشون بدید، بلند شید، پرچم بیگانه رو بردارید، که بالاخره یواش یواش همه و باقرخان هم بسیار ناراحت میشه از کاری که کرده بود، بلافاصله پرچم رو برمیدارن، اسلحه هاشون رو به دست میگیرن و شروع به مبارزه میکنن که در اینجا شکل مبارزه عوض میشه. در جلسه پیش اشاره کردم که محلاتی در 18 محله در دست مستبدین بود، 18 محله مشروط خواهان، که این جنگی که می کردن در اون روز 17 مرداد که به روایت از منطقی ویجویه 17 و 18 مرداد دو روز پشت سر هم، این دو روز از اون روزهاییست که من معمولا به این مسئله خیلی فکر میکنم و توجه میکنم که ما اغلب اوقات در طول عمرمون زندگی میکنیم و از نمیپردازیم.
بله.
بعضی روزها، بعضی لحظات، بعضی اتفاقات در شرایطی میفته، در شرایطی ما درش قرار میگیریم که از اون عرض و پهنای معمولی خیلی عظیمتر در میاد.
بله.
و ابعادش بسیار وسیع میشه. روز 17 مرداد به طول 10 ساعت بوده. تمام جنگ آژمان تقیه ویجویه تعریف میکنه و کسروی هم نقل میکنه 10 ساعت این جنگ طول میکشه.
بله.
اما 10 ساعت به اصطلاح به تاریخ، به تقویم و به ساعت 10 ساعته، اما در سرگذشت یک ملت مثل ملت ایران یک عمره، یک تاریخ، یک دوران نوینه.
بله.
دقیقا اون روز، اون 10 ساعت، دقیقا من اغراق نمیخوام بکنم، شبیه اون 10 روزی که دنیا رو لرزاند جان رید درباره انقلاب بلشویک روسیه نوشته، من نمیخوام اغراق بکنم، اما این 10 ساعت 10 ساعتی بود که بیگمان بی هیچ واهمه این حرف رو میزنم که این 10 ساعت سرنوشت ایران رو عوض کرد. این 10 ساعت 10 ساعتی بود که مسیر تاریخ ایران رو دگرگون کرد.
بله.
اگر این 10 ساعت رو بگیریم و روز بعدش رو بگیریم و همچنان که در صحبت‌های پیشینم هم گفته بودم، اگر ستارخان رو و کربلای حسین خان و باغبان رو و چند نفر از ویجویه‌ای ها رو اینها رو برداریم، اون اتفاقات اون روز رو کم بکنیم، مشروطه‌ای در ایران وجود نمی داشت و استبداد ادامه پیدا می کرد، ما تاریخ دیگری امروز می داشتیم. هیچ بعید نبود مثل تیمور شاه عمان تا همین اواخر در اونجا مثل اونها، مثل قرون وسطا زندگی بکنیم. ولی امروز که حق داریم به خودمون ببالیم، امروز که حق داریم بگیم که ما در کل خاورمیانه به اضافه روسیه اولین ملتی بودیم که خون دادیم پای قانون خواهی و مردم سالاری و دموکراسی، به خاطر اون 10 ساعته. تمام ایرانی ها تمام این 100 سال گذشته، هم در جغرافی و هم در تاریخ، هر دو مدیون لحظه لحظه این 10 ساعت هم. 10 ساعت تماسه، 10 ساعت افتخار، 10 ساعت لحظه های دیدنی. من بدون اغراق دارم میگم برای اتفاقات کوچک متاسفانه ما هالیوود رو نداریم. البته داریم، بر علیه ما فیلم 300 رو میسازن، فیلم اسکندر رو میسازن، اما ای کاش این امکانات رو میداشتیم. نمیگم همه این 10 ساعت، چند ساعت از این 10 ساعت رو میتونستیم از این ترین فیلم ها رو بسازیم.
بله.
دیدیم که این فیلم تروبا رو که اسب تروبا یا تروجا که اینجا گفته میشه ساخته شد، جنگ فیلم تروی. در اونجا تنها برجستگی و ویژگی اون بود که در تروبا که جای سر ترکیه امروز و اون زمان در دنیای لاتین یونانی بود، که این جنگی که بین دو دولت شهر شده بود، اینا وقتی میان شهر رو محاصره میکنن و نمیتونن وارد شهر بشن، یه اسب خیلی گنده میسازن، 10-12 نفر از رزمندگان رو توش جا میدن و این رو به عنوان هدیه به اهالی شهر میدن، من دروازه رو باز میکنن، این اسب میبرن تو و شبانه اونها از داخل اسب میان بیرون، دروازه رو باز میکنن، همراهانشون وارد میشن و شهر رو میگیرن. این شده داستان بسیار بزرگ تاریخی که فیلم ها ساخته شده، کتاب ها نوشته شده. اما این حماسه ای که در این 10 ساعت خلق آفریده شد، 100 حیف که بهش نپرداختیم.
بله.
البته خبر خوب دارم که به شدت خوشحالم یه چند روزه و اینطور نیست که همش خبر ناگوار از ایران برسه. با اون خبر خوب همینه که شورای شهر تبریز تصویب کرده و با همت شهردار تبریز اینها ورودی جدید سردرود به تبریز که گویا پروژه بسیار عظیم چند صد یا چند هزار هکتاریه، اون پروژه رو اسمش گذاشتن میدان ورودی کربلای حسین خان و باغبان. به شدت خوشحال شدم و از دور صورتشون رو بوسیدم، تحسینشون کردم که اینقدر آگاهی تاریخی دارن که این کار رو کردن. ما قهرمانان گمنام زیاد داریم، ولی این لحظه رو الان تعریف میکنم و صحبتم رو این جلسه تموم میکنم. مستبدین با چندین هزار نیروی به شدت مجهز با توپ و تفنگ و فشنگ‌های آخرین مدلی که توسط کنسولگری روسیه در اختیارشون گذاشته میشد حمله میکنن. با تاکتیک بسیار حساب شده اول نیروی رو میفرستن سر وقت باقر خان که اون مشغول شه و نتونه به کمک ستار خان بیاد. همه ی هدف اینه که این صدا رو باید خاموش کرد. ستار خان اگه خاموش کنیم دیگه مسئله به نام مشروطه در ایران نخواهد بوده. واقعا هم اگر اعلامیه های اسلامی چیها رو و اراذل اوباش 16 و مسئولین دولت رو بخونیم، دقیقا همه اینو میگن که این حرفای مزخرف گذشت، این نافرمانی و سر صداها گذشت، دیگه باید برگردیم مثل سابق و به اعلی حضرت قدر قدرت تمکین بکنیم. ما رعیت هستیم، بعد هم که چو فرمان یزدان چو فرمان شاه باید تمکین بکنیم به اراده ملوکانه. اما اینجا فقط این ستارخانه که باید صداش خاموش بشه. اول ادهی رو میفرستن سر وقت باقرخان که اون مشغول شه، بعد از محلات مختلف از شرق و غرب یک حمله گازنبوری به قول هاجمن باقر ویجویهی به شکل مستطیلی که 3 ضلعش رو کاملا با سوراخ کردن دیوارهای خونه ها و سوراخ کردن دیوار مسجد و از استفاده از گلدسته مسجد اینقدر میرن جلو و چند جا که مجاهدین انتظار نداشتن، تعدادشون کم بود، غافلگیر میشن و در میرن، قدم به قدم به جلو میرن تا اینکه به قول ویجویهی به 200 متری ستارخان مرکز حقیقت که جایگاه استقرار ستارخان بود میرسن.
بله.
و بعد در ناحیه شمالی به 50 قدمی ستارخان میرسند. حالا ستارخان چند تا نیرو داره؟ 10-12 نفر. خیال نکنیم این 10-15 هزار نفری که با پشتیبانی 15-16 هزار نفر بی اون طرف در حمله کردن در برابرشون مثلا 500 نفر هستن. یک ستارخان و 11-12 نفر مجاهد.
بله.
به روایت همه این کتاب ها، این گرد استثنایی، این گرد یگانه، این دلاور یکتا، این کسی که دریا دلی بوده که از هیچ اتفاقی با همه به دل راه نمی داده، در انتهای خونسردی و کاردانی به مبارزش ادامه می ده تا اینکه کربلای حسین خان باغبان که پیش درها ستارخانونو برای حفاظت از بازار که مستبدین حمله میکردن مال و تجاره تجار طرفدار مشروطه رو غارت میکردن برای حفاظت از اونجا گمارده بود، اون با خبر میشه، به روایت کسروی ستارخان تلفنی به اون خبر میده، به روایت ویجویه به نحو دیگری، اون هم با 12 نفر میاد.
بله.
به روایت کسروی کربلای حسن باغبان، حسن خان باغبان با سر باز و پای برهنه تفنگ به دست و 12 نفر میرسه. تو کاری که میکنه از جبهه‌ای که مستبدین حمله میکردن از پشت به اونها حمله میکنه و بدون اینکه نشون بده چند نفرن اونها رو تارمار میکنه. یه راه بازی برای ستارخان میذاره که چند نفر دیگه هم از ویجویه‌ای ها به اونها میپیوندن و در مجموع 20-30 نفر اینها در طول این 10 ساعت نه فقط مقاومت میکنن بلکه این مستبدین رو شکست وحشتناک میدن که اینا وادار به عقب نشینی میکنن و در مقابل این 10-20 نفر یارای مقاومت نمیبینند و تعداد کشته شده های اونا آنچنان بوده که در مجموع به روایت حاجمن باقر ویجویهی در حدود 20 نفر از مجاهدین و حدود 300 نفر از اون طرف مقابل کشته میشن.
بله.
و این اتفاق این باعث میشه البته فردا همین حمله رو تکرار میکنن، شکست فرداشون بسیار زیادتر میشه. نکته بسیار زیبا و جالب اینجاست، ستارخان پیروز میشه و محلات دیگه وقتی که در برابر این هم عظمت قرار میگیرند به هرچی بیشتار به ستارخان میپیوندن. نوشته از اسپران گیوی از روستاها بلند میشن میان، اونهایی که وسع مالی دارن خودشون تفنگ و فشنگ میخرن، اونهایی که ندارن میان به ستارخان میپیوندن و از اون تقاضای تفنگ میکنن و در رده مجاهدین قرار میگیرن. به جوی مینویسه اگر شما 200-300 نفر رو در مجموع از دست دادیم اما 3000 نفر به نیروهای مجاهدین اضافه شد. در اینجا این نیرویی که پتانسیلی که در مردم هست و دینامیسمی که در صحبتهای گذشتم اشاره کرده بودم به زیبایی خودشو نشون میده. میتونه کربلای حسن باغبان باشی، پا برهنه باشی، اما شعور تاریخی از بسیاری ها بیشتر باشه و آگاهی ملی صدها برابر مدعیان ملیگرایی باشه یا مدعیان دولت مداری باشه. میتونی که توپچی که ستارخان پیدا میکنه که جوان روستایی از پس این فرز و چابک بوده، ستارخان وقتی زرنگی و چابکی اونو میبینه اسمشو اولدرم میذاره، یعنی آذرخش، زرد و برق، زرد، اسمشو میذاره اولدرم، مثلا همین اولدرم. برای اولین بار با این حکایت آشنا میشه. کاری که مجاهدی میکنن با دسترسی که به ارک پیدا میکنن، تفنگای مستعمل از رده خارج رو برمیدارن، کالیبراشون رو عوض میکنن، فشنگ کاغذی میسازن توش میذارن، توبها رو میارن. یکی از اشکالات همون روز 17 مرداد استفاده از این توبها بود که وقتی دو تا توب در کردن چنان دودی راه افتاد که مستبدین زیر پوشش اون دود تونستن خودشونو به مجاهدین نزدیک بکنن و اونها رو به عقب نشینی وادار بکنن. اما دست آخر در این مرحله که من وقتی برای چندمین بار این بلوای تبریز هاجمن باقر و ویجویه رو نگاه میکردم، دیدم که چندین سال پیشتر که این کتاب رو خونده بودم در حاشیه این قسمتش نوشته بودم، در حاشیه نویسی خودمه، که این نبرد با نبرد استالینگراد قابل مقایسه است. وقتی این اتفاق افتاد به قول کسروی میگه که آبرو و حیثیت ایرانی ها لکه‌دار شده بود به خاطر در میگه که راستی هم این استادگی مردانه ستارخان یک کار بزرگ میباشد. در تاریخ مشروط ایران هیچ کاری به این بزرگی و عجداری نیست.
بله.
این مردامی از یک سو دلیری و کاردانی خود را نشان داد و از یک سو مشروطه را به ایران بازگردانید. مشروطه از همه شهرها ایران برخواسته تنها در تبریز باز می ماند. از تبریز هم برخواسته تنها در کوی کوچک امیرخیز باز تسیم ایستادگی را می نمود. در سایه دلیری و کاردانی ستارخان بار دیگر به همه کویهای تبریز بازگشته، سپس نیز به همه شهرهای ایران بازگردید. آن لکه سیاهی که در نتیجه زبونی و کارندانی نمایندگان پارلمان و شکست آزادی خواهان تهران به دامن ایران نشسته بود، این مرد با جانبازی های خود آن را پاک گردانید. ستارخان نه تنها مشروطه را به ایران بازگردانید، صدها کسان را از کشته شدن و از گزند آسیب رهانید. ادامه میده: از کسانی که در آن روزها در نزد ستارخان پشتیبان او بودند، گذشته از مجاهدینی که یاد کردیم، ما نامهای علی موسیو، حاج محمد بالا و کربلای حسین فشنچی را شنیده ایم. وقتی که این اتفاق افتاد، پیش از این در دنیای غرب به خصوص در انگلیس رجزخونه بر علیه ایرانی ها خیلی بالا گرفته بود. هر روز می نوشتن که اونهایی که می گفتن شرقی ها لیاقت دموکراسی رو ندارن و پارلمانتاریسم رو بر نمی تابن درست می گفتند. دیدیم 2 سال بیشتر طول نکشید و دوباره برگشتن به همون حالت اولشون. این کاری که ستارخان کرد، همینطور که کسروی اشاره میکنه، نه فقط این محل رو، این مرکز آتش فوزان آزادی خواهی و ایران دوستی زبانه کشید، همه جای شهر در خود گرفت، همه جا روشن کرد و بعد در شهرهای دیگه، در رشت، در اصفهان، در تهران، همه جا مردم تکون خوردن، بلکه در خارج از ایران سیر تحسین از ایران سرازیر شد. انجمن دانشجویان روس در فرانسه در پاریس تومار بلندی فرستادن به ستارخان و اون رو با گاریبالدی مقایسه کردن. بعضی ها اسمش زاپاتا گذاشتن، بعضی ها اون رو با سیمون بولیوار مقایسه کردن. همه جای جهان صحبت، نیویورک تایمز، روزنامه های آمریکایی، روزنامه های اروپایی، همه صحبت از ستارخان، گرد یگانه‌ای که کمتر نیرو تونسته در برابر نیروی استبدادی که هم روس با همه قدرت اونو مجهز کرده بود و هم انگلیس با همه فتنه‌گری ها و کمک های مالی که میداد از اون رژیم استبداد حمایت میکرد، اونها رو شکست بده. و همین دلیل هست که در صحبت های پیشین هم گفتم همه ایران دقیقا در این روز تنهای 17 مرداد ما سرنوشتشون عوض شد. تاریخ ایران نوع دیگر رقم خورد. مشروطه از دست، کلن از دست رفته، دوباره برگشت و همه ایران اگر امروز صحبت از پارلمان هست، صحبت از قانون خواهی هست، صحبت از دموکراسی هست، در تمام ابعاد، در سرتاسر داخل این مرزهایی که ایران شناخته میشه، همه بدون استثناء مدیون و مرهون ستارخان و اون قهرمانان بسیار بزرگی که بسیاری هاشون رو مردم هرگز نمیشناسند هستند. از جمله این که گفتم خوشحال شدم، همین کربلای حسین باغبان بود که میدانی رو به نامش در تبریز گذاشتن، که خیلی متشکر و سپاس از اونها دارم که چنین کردن و امیدوارم که این روش ادامه پیدا بکنه. جای جای در نقاط مختلف ایران میدان‌ها، یادبودها، مجسمه‌ها از پسران علی موسیو، از ثقت الاسلام، از شیخ محمد خیابانی، از شیخ علی اصغر لیلابایی، از میرزا حسین واعظ، همینطور که الان اشاره کردم سخنرانی میرزا حسین واعظ در مسجد سمسان خان بسیار پرمعنی میگه نسل‌های آینده ما ما رو ملامت خواهند کرد که پدران اجداد ما این مملکت رو 5000 سال نگه داشتن، شما خرابش کردید، به باد دادید. نشون دهنده آگاهی تاریخی غیر قابل مقایسه است، نشون دهنده شعور ملی بسیار ستایش انگیزه که نشون میده با اون کسانی که به صحبتش گوش میکنن یه لحظه خودمون رو در مسجد سمسان خان بدونیم، ببینیم اینا چی فکر میکنن. کسی اونجا هست که بگه من اینا رو نمیفهمم؟ میدونی نه فقط نمیگن نمیفهمن، وقتی که صحبت میز حسین تموم میشه دست جمعی بلند میشن میگن تا آخرین قطره خونمون در این راه هستیم و اجازه نخواهیم داد استبداد پیروز بشه و ما مشروطمون رو، مشروطه ملیمون رو باز خواهیم گرفت. فکر میکنم که درود بر روانهای بسیار شاد خرم اون قهرمانان نامدار بزرگ و گمنام باد. و صحبتم رو اینجا تموم میکنم و خدا نگهدار به شما و شنوندگانتون میگم.
خیلی سپاسگزار. روان آن عزیزان شاد و یادشان گرامی باد و همواره جاودان باد و درود به شما که باز هم قسمتی از تاریخ کشورمون رو برای هموطنان بازگو کردید، به ویژه یکی از زیباترین بخش تاریخ کشورمون رو، هرچند اگر با تلخی همراه باشه ولی جزء بزرگترین روزهای زندگی ملت و مقاومت‌هایی که اون عزیزان کردن. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره وضعیت امروز ایران و اهداف حاکمیت در تشدید سرکوب جنبش‌های زنان، کارگران، دانشجویان و معلمان و همینطور درباره نبرد 11 ماهه مردم تبریز به رهبری ستارخان توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.